برگشته این رادیو گفتگو و مهمانان عزیز داخل استودیو، ایام قدر و ماه مبارک رمضان رو برای دوستان شنونده و مهمانان عزیز آرزوی توفیق در انجام عبادات و طاعات دارم و این سال روز ولادت رادیو گفتگو رو هم تبریک میگم.
مهمان دو عزیز، دو دیگر سرور ارجمند جناب آقای هادی شریفی از مدیران خبرگزاری فارس، وقتتون به مهر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
ممنونم، عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان مهمان و همینطور شنوندگان برنامه. آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم برای عزیزان و تبریک عرض میکنم سال روز میلاد رادیو گفتگو رو به فرمایش
عزیزید. سپاسگزارم.
سلامت باشید.
مهمان دیگرمون جناب آقای حسین جودوی، دبیر فرهنگی خبرگزاری تسنیم، وقتتون بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
با نام و یاد خدا، بنده هم خدمت شما و جناب آقای فروتن عزیز و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم. ایام شب قدر برای همه شنوندگان عزیز آرزوی عافیت دارم و همچنین تولد و میلاد رادیو گفتگو رو به شما و همه همکارانتون تبریک میگم.
مهربانید. و در نهایت چهارمی سرور ارجمند جناب آقای محمد صابری، دبیر گروه هنری خبرگزاری مهر، وقتتون هم به مهر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم، بنده هم خدمت تمام نازنینانی که فلحال مشغول شنیدن صدای ما هستند و امیدواریم که لحظات مفیدی رو براشون داشته باشیم با بحثی که در رادیو گفتگو داریم. و طبیعتاً به مانند دوستان دیگرم تبریک عرض میکنم تولد رادیو رو خدمت شما تمام همکارانتون.
بی‌نهایت سپاسگزارم. پیش از اینکه وارد بحث و گفتگو بشیم، یک تبریک دیگه هم باید داشته باشیم مناسبت اتفاق تقویمی که امروز در حقیقت شاهدش هستیم. 27 اردیبهشت ما در تقویم رسمی کشور ما روز اطلاع رسانی و روابط عمومی ثبت شده. به تمام کسانی که در رسانه‌ها مشغول فعالیت اطلاع رسانی هستند از یک طرف، و از طرف دیگه به تمام همکارانمون در روابط عمومی‌های سازمان‌ها، نهادها، وزارتخانه‌ها و کسانی که بار اطلاع رسانی رو بر دوش دارن هم تبریک عرض میکنم. خب جناب فروتن عزیز، اجازه میدید که بحث رو آغاز بکنیم با مهمانان؟
من خودم هم اهل بحثم. بفرمایید.
خیلی عالی. به نظرتون اولین سوالی که باید بپرسیم چیه بعد از این همه تبریک و شادباش برای افتتاح رادیو گفتگو؟
اولین برخوردشون با رادیو چگونه بوده؟
بسیار عالی جناب رضایی.
من آخر سر اولین برخورد خودم رو تعریف میکنم. هیچکدوم از شما دنیا نبودین من برخورد کردم با رادیو.
من اتفاقا میخواستم از همینجا شروع کنم که ما وقتی شما تلویزیون میخوندید به دنیا نیومده بودیم و تقریبا چند سالی بیش از دوره عمر ما شما سابقه دارید و بهتره که شما اولین برخورد رو اول بگید. بی‌ادبی ما در نظر شما اولین برخوردمون رو بگیم.
رسم مهمان نوازی این گونه است.
لطف دارن. حالا
اختیار دارید.
صدای گرم استاد بهتر.
من قربونتون برم. اجازه هست؟
تمام میکنم جناب فروزه.
من سن زیر مدرسه بودم، سوادم نداشتم، یعنی طبیعتا ما مرتب مدرسه سواددار میشدیم دیگه. یادم یه روز پدر اومد خونه، یک آقایی که پیش خدمتی داره بود همراه شد. شهرستان دماوند زندگی میکردیم ما. بعد دیدیم یه جعبه بغلش اومد، بعد برگشت به مادر گفتش که اون تاخچه وسطی رو خالی کن، نسل شما تاخچه ندیدین اصلا.
ما دیدیم.
یه گودی توی خونه بود که حالا جاشو کمد و نمیدونم اینا گرفته. بعد هیچی، مادر تاخچه رو خالی کرد و بعد این آقا وقتی گذاشت اون جعبر اون تو، این برش رو دیدیم عجب عذاب، در یک قاب شیشه‌ای بود و توش یه سری حروف نوشته بود که من نمیتونم نمیشفهم، شبیه صفحه روزنامه بود. یه طرفش هم یکی مجسته تر بود، یه سیم دنبالش بود که اینو دادن به یه جایی که گفتن پریز برقه. بر ما جالب بود برای که همیشه کنارش یه دکمه بود که با اون روشن خاموش میکرد، این یکی که دو تا سوراخ داشت نمیدونم چیه. بعد همیشه وقتی که میگفتن برق اومد، برق روشن کن، من نمیفهمیدم برق کجا میره و کجا میاد. بعد وقتی که اینو دادن به پریز بعد، بعد پدر یک دکمه روشن کرد، تق صدا کرد، بعد یه لامپی کوچه گوشه اون روبروی رادیو بود، این روشن شد. بعد گفتن صبر کنید تا گرم بشه. بعد کم کم گرم شد و این رنگه یهو قرمز شد، آبی شد. و بعد پدر دکمه دیگه چرخون، صداهای مختلف از این مرمر می اومد و بعد یهو یه جور صدا شفاف شد و بعد یه خواننده ایرانی داشت می خوند. بعد پدر گفت اینجا استودیو خودمون، استودیو رادیوی خودمون، ایسکای رادیو ببخش. بعد یهو خواننده تموم کرد و بعد گوینده مگهش گفتش که اینجا تهران است، رادیو ایران. من گفتم اینجا دماوند تهران نیستش که، میدونین فکر کردم این تعداد همینجا میاد. و بعد ماجرایی که سالها فکر میکردم که آدم کوچولو تو اون رادیو هست و بزرگترها که معمولا ما بچه‌هایی خواهر بزرگتر میگفتن یه سری آدمایی که جن پیدا کرده اینا رو کوچولو کردی فرستاده اون تو که اینا بزنن و بخونن و ما گوش بکنیم. بعد وقتی که یه روز رادیو رو پشتش رو باز کردن، من دیدم یه سری لامپ و سیم و اینا، بعد آدم کوچولو کجان. بعد با دکتر به من خندیدن که این خیال میکنم آدم کوچولو اون توه. این اولین برخورد من با رادیو بود و این اولین برخورد و برخورد بعدی باعث شد که اصلا ما با رادیو زندگی میکردیم. یعنی ما وقتی که مدرسه میمدیم بعد از دوران میبایست تا 8 شب کارامون انجام بدیم که 8 شب حکومت رادیو تو خونه شروع میشد. اول برنامه مثلا شنبه را برنامه بود مشاعره که همه ما شرکت داشتیم.
بله.
گوش میکردیم ببینیم که چه شعری میخونه که مهدی سهیلی مجری برنامه بود میگفت شاعرش کی و اینا.
بله.
بعد همچنین میرسیدیم تا آخر شب تا ده شب که با داستان شب زندگی شبانه ما هم تموم شد. ما هم هنوز تموم نشده قصه خوابم برده بود. و بعد این همیشه رادیو عضو یعنی یکی از اصلی خونه بود. یعنی
بی تردید.
و من سعی کردم خلاصه کنم خاطرامو که خیلی وقت برنامه رو
نگرم. مهرمان عزیز، خاطره بسیار جذاب و شیرینی بود. صحبت از قصه شب شد و مریم نشیبا، نازنین استاد مریم نشیبا، از همینجا بهش سلام و درود میکنیم، همچنین به مهدی سهیلی بزرگوار. خب جام رضایی،
حالا ما که اختلاف سنیمون با استاد زیاده ولی تقریبا
من جنشستم درسته که سنم دیاد ولی
احساس
کبولت نمی کنم.
موضوع شاگردیمونو میخواییم تحکیم کنیم. عرض به حضور شما، ما هم تقریبا تجربه مشابهی داشتیم با این تفاوت که حالا شاید بعضی ها خیلی هم خوششون نیاد، به ما خیلی اجازه نمیدادن قبل از انقلاب رادیو تلویزیون ببینیم، بیشتر بخشای خبری و اینها که خیلی مسئله نبود، میگفتن حالا چند دقیقه میتونید بیای بعدش برو بیرون بازی کن و اینا. اونا مثلا حالا احیانا اگه رادیو چیزی داشت یا تلویزیون،
من اون موقع فکر میکردین یک زمانی تو رادیو تلویزیون کار کنی؟
نه، من همین تجربه که دنبال اونی که صداش میومد میگشتم، از این روزنهای بلندگو چشممو میچسبوندم به رادیو، اون لامپ و سایه‌شو میدیدم گاهی وقتا، اون فیلمانش نورش کم و زیاد میشد. بعد به بقیه و به بچه‌های حالا یه ذره سن و سالای خودمون رو بالا پایین میگفتم، من سایه‌شو دیدم، خودشو ندیدم ولی سایه‌شو دیدم، وقتی حرف می‌زد تکون می‌خورد سایه‌ش. و این تجربه‌ای بود که بعدها که حالا ما بالاخره یه مقداری تو حوزه‌های فنی و اینا وارد شدیم و فهمیدیم اسم اینا لامپ و تقویت کننده است و برای رادیو استفاده میشه. و بیشترین چیزی که یادم مقطع انقلاب هست که اخبار انقلاب و اتفاقات انقلاب و اینا رو شنیدیم و در واقع صدای انقلاب و چیزی بود که دیگه رادیو برای ما آزاد کردن، دیگه گفتم دیگه بشینید و این میتونید گوش کنید بدون اینکه ما رو بیرون کنن دنبال نخستی ها بفرستن، اجازه بدن که ما رادیو هم گوش کنیم.
بسیار عالی. خب بعد از این جناب رضایی، از بعد از این نخستین تجربتون، حالا اگر که بخوایم امروز با توجه به سابقه مدیریت شما در رادیو و تلویزیون، بهتر بگم به عنوان یک کارشناس حوزه رسانه، بخواید به تاثیر رادیو در جامعه به ویژه حالا رادیو گفتگو اگر بخواید اشاره‌ای داشته باشید به چه نکته‌ای؟
ببینید کلن توسعه فرهنگی در جامعه، در هر جامعه ای حالا صرف نظر از کشور ما، احتیاج به ابزارهای در واقع واسط انتقال پیام.
بله.
شاید بشه گفت رادیو یکی از مهمترین ابزارهای واسطه این انتقال پیام هست و کار فرهنگ سازی رو انجام میده و مهمترین شاید از نظر من کماکان رادیو هست، به خاطر سهولت و دسترسی و فراگیری و ابعاد مختلفی که رادیو داره.
دقیقاً.
کماکان در اتفاقاتی که در اطراف ما میفته ما به رادیو توجه داریم. حالا خوبی رادیو اینه که به نوعی اختصاصی سازی و خصوصی سازی راحت تری نسبت به بقیه رسانه ها داره و با تنوعی که وجود داره مخاطب در واقع مثل اون که میگن ضمیر مرجع خودش رو پیدا میکنه. بله. مخاطب در واقع شبکه رادیویی و آیتم و برنامه زمانی رادیو پیدا میکنه و میره دنبالش گوش میکنه. گاهی وقتا من تو خونه خودم در حالی که یه سریالی چیزی داره پخش میشه یه گوشه‌ای از برنامه رادیویی رو مثلا همزمان گوش میکنم، مورد اعتراضم قرار میگیرم که مثلا چی گوش میکنی، خب اونو خاموش کن، گوشی بذار تو گوشه، در اینجور چیزا، و اون لحظه رو و اون آیتم رو نمیخوام از دست بدم. به طب خب رادیو گفتگو رادیویی هست که مخاطبانش به نوعی خاص‌تر هستن و از اون تقسیم بندی ماموریتی که در رادیوها داره طیف در واقع فرهیخته تری از مخاطبان رو بله، به خودش بله. اختصاص میده و بنابراین تأثیرگذاریش میشه گفت در فرهنگ سازی شاید عمیق‌تر از تأثیرگذاریه که رسانه‌های دیگه و حتی رادیوهای دیگه به صورت عمومی میدن، چون این تأثیرگذاری روی فرهیختگان و نخبگان هست و پیام به اونها منتقل میشه و اونها خودشون منشأ در واقع اشاعه فکر و پیامی هستن که دریافت میکنن، حالا ممکنه نقد داشته باشن یا
بسیار عالی
قبول داشته.
بسیار سپاسگزارم. خب جان شریفی، همین رویکرد و همین نگاه تاثیرگذاری رو در حوزه رادیو میخوایم متمرکز کنیم بر آنچه که محوریت این بخش و این میز از برنامه سالگرد تاسیس رادیو گفتگو است، یعنی فرهنگ و هنر. از دید شما با رویکرد نگاه فرهنگی و هنری رادیو چه نقشی میتونه داشته باشه؟
بله، عرض به حضورتون که به نظر من حالا در تکمیل فرمایشات استاد عزیزمون، ببینید اون چیزی که برای فرهنگ سازی نیاز هستش، علمای حالا بحث مدیریت فرهنگی میگن که فرهنگ سازی از چند طریق ممکنه انجام بشه. بله. یکی بحث آموزش هستش، بحث نیاز هستش، بحث جذابیت هستش و بحث قانون گذاری. ببینید در زمینه فرهنگ سازی میتوان گفت که رسانه ها اصلی ترین پایه فرهنگ سازی هستند در یک جامعه، هم تو بحث این که ایجاد نیاز بکنن در مخاطب، صرفا این که مخاطب به چه چیزهای نیازمند هستش برای گوش دادن، برای دیدن، برای عرض و الگو گرفتن، برای هنجار سازی، این نیاز رو در مخاطب پیدا بکنن و بهش نشون بدن، یک چراغی رو روشن بکنن در درون مخاطب، و همین بحثی که بیان برای اون چیزی که حالا نیاز مخاطب هستش جذابیت ایجاد بکنن، و بحثایی که حالا بحث قانون گذاری و اصلی ترین قسمتش بحث آموزشش هست.
درود بر شما.
که چگونه آموزش بدن به مخاطب در زمینه فرهنگ و هنر و لزوماً فرهنگ، که چگونه فرهنگ سازی باید صورت بگیره، چه پروسه ایجاد میکنه. طبیعتاً این کارکردهای رسانه‌های مختلف میتونه متفاوت باشه. ما رادیو داریم، تلویزیون داریم، اینترنت داریم و انواع اقسام حالا رسانه‌هایی که حالا نوظور هستن، شبکه‌های اجتماعی. برای هر کدومشون میتونیم ما کارکردی تعریف بکنیم و کارکرد رادیو به نظر من میتواند در حال حاضر، حالا شما گفتید خاطرات اینا، من ذهنیتم از رادیو مثلا اون رادیویی که مادر بزرگم داشت، مثلا ساعت اخبار ساعت 2 بعد از ظهر مثلا کوپن اعلام میکردن. بله. زمان جنگ بود، اعلام مثلا آژیر قرمز بود، صبح جمعه بود، نمیدونم قصه های شب بود. ذهنیتم از رادیو اینه. من هم یه بار همون که ببینم کیه، یه بار اون پشت رادیو رو اصلا باز کردم یواشکی، بعد دیدن هیچ کاری نمیشه کرد، برداشتن. آره، برداشتن، یه کش بستن دور رادیو دیگه بتونن مثلا استفاده کن. علی ای حال، ببینید کارکرد رادیو شاید مثلا 30 سال پیش خیلی کار کرده جدی بود در جامعه و خیلی مردم دنبالش بودن. الان خب با بروز شبکه‌های اجتماعی، بحث تلویزیون، ماهواره و همه اینا که از، خب بالاخره رادیو اومده جایگاه خودش رو پیدا کرده، یعنی یه رسانه شنیداری. به نظر من با تحولاتی که میشه در عرصه رادیو ایجاد کرد، میشه این بحث رو خیلی جدی‌تر داشت در عرصه فرهنگ سازی و فرهنگ و هنر و هر مواد چیزی
که
بخواهیم به این
خواهیم پرداخت. جناب شریفی عزیز، چون یکی دیگر از محورهای این برنامه که از تمامی چهار بزرگوار و قطعا فهمش جناب فروتن استفاده خواهیم کرد، راهکارها یا اقداماتی است که برای ارتقای برنامه‌های رادیویی خاصه با روکل و نگاه فرهنگ و هنر در حقیقت میشه انجام داد. خب جناب فروتن، قبل از اینکه از سویه چپ گفتگو به سویه راست بخوام نقل مکان بکنیم، میخوام درباره همین مسئله که جناب شریفی عزیز هم در حقیقت بهش اشاره کردن، یعنی اهمیت برنامه سازی اشاره بکنم. من که خودم خب برنامه شما رو فراوان میشنیدم و میشنوم و افتخار همراهی توی برنامه ها داشتم و خب البته که شنبه های رادیو پیام. شما اگر بخواید درباره تأثیر رادیو گفتگو در ارتقای سطح فرهنگی با برنامه فرهنگی و هنری اگر بخواید اشاره کنید، به هر حال شما یکی از اعضای خانواده قطعا اعضای اصلی رادیو گفتگو هستید.
ببینید، من از وقتی که به عنوان مجری اومدم این طرف، چون من همیشه اون طرف بودم و دو اتاق فرمان با میستادم کارگردانی تلویزیون،
بله.
ولی که اومدم این طرف میدونم که اون طرف چی میخواد. این اون طرف شامل حال شنونده هم میشه.
درود بر شما.
یعنی وقتی که دارم حرف میزنم سعی میکنم که مهربان باشم، سعی میکنم که راست باشم، سعی میکنم که راستگو باشم، سعی میکنم که اون که حس میکنم بگم. من اگر یه جمله غلط بگم سعی میکنم برگردم درستشو پیدا کنم و بگم، نگذرم از روش، چون اینو قبول میکنم که مردم با شعورن، مردم میدونن، اگه ایرادی نمیگیرن از بزرگواریشون ایراد منو نمیگیرن. برای همین من وقتی که یه جمله رو یه شعر غلط میخونم، اگر اون لحظه رد شدم سعی میکنم بگردم پیداش کنم و توی جمله بعدی شعر رو درست بخونم. باید با شنونده درست بود، باید به شنونده رو قبول کرد، با شنونده رو محترم دونست، باید بگیم که همه شنوندگان ما درست میفهمن. بر همین برای اونا باید برنامه اجرا کنیم و شنونده رو جذب کنیم، برای با شنونده مهربون باشیم، باهاش رو راست باشیم.
قربونه صداقتتون برم. این فاصله اجتماعی اجازه نمیده، وگرنه حتما شما رو می‌رسیدم جناب فرزند بزرگ.
چه خوب شد این فاصله اجتماعی درست شد. من گوشیدن فکرن الان.
خب بریم به آن سوی می سمت راست، که جایی که دو دبیر هنری و فرهنگیه، دو خبرگزاری تسنیم و مهر با ما همراه هستند. خب من از هر دو عزیز این سوال دارم که چند سال رادیو گفتگو رو میشناسن و چه برنامه
رو بله. با هم جواب
نه 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 قطعا همینون هستش. این سوال مشترک چون هست در حقیقت میپرسم که چند سال رادیو گفتگو رو میشناسن و چه برنامه هایی رو از این رادیو گفتگو دنبال میکنن. دو دیگر با آقای جودوی شروع میکنیم و آن این که اگر بخوایم نگاهی آسیب شناسانه به جایگاه برنامه‌های فرهنگی هنری در شبکه‌های رادیویی داشته باشیم و البته تلاش برای ارتقای اونها، شما به چه نکته و نکاتی اشاره می‌کنید خاص رادیو گفتگو؟
اجازه من یک سوال بکنم که فامیلی آقای جودوی رو من معنیشو نفهمیدم.
عرضم به خدمت شما که ما سعی می‌کنیم که به اون جود و کرمی که مد نظر فامیلیمونه نزدیک بشیم. شما دعا کنیم که به اون جود و
یعنی
کرمی که
جودوی یعنی اهل
از جود میاد، بله، جو مکان خاصی نیست.
فهمیدم. ما همیشه فکر میکنم که همیشه دانشجو هم باید بفهمم. برای همین سوال زیاد میکنم تا یاد بگیرم.
خیلی خوب پرسیدن، خیلی خوب فرتن. آقا ببخشید بسیار. عرضم به خدمت شما که اون در مورد سوال اول که خب حالا با رادیو گفتگو، من اجازه بدید که در مورد خود رادیو یه مقدار بگم، چون از آقای رضایی که پرسیدید خیلی قلقلک اومد که کاش که منم این سوالو میتونستم جواب بدم.
تمنم میکنم.
با سه تا برنامه رادیویی من خیلی خاطرات خیلی خوبی دارم دوران کودکیمون. ما برخلاف آقای رضایی که خب قبل از انقلاب، ما بعد از انقلابیم، دورانی که دیگه تلویزیون تو دهه 60 دیگه کم کم داره رشدشو میکنه، ولی با این حال برنامه‌های رادیویی که خیلی برای من جذاب بود و هنوز حلاوت اون رو توی وجود خودم احساس میکنم، برنامه‌هایی بودش که برای ایام سحر از رادیو پخش می‌شد و نیمه های شب خانواده دور سفره و رادیو داشت اون زمزمه ها و اون دعای سحری که بیشتر با نوای آقای خدا رحمتشون کنه آقای قهار پخش می شد و اون صحبت هایی که مجری می کرد در دل شب،
جواب قهاری،
بله قهاری، بسیار دلنشین بود. از طرف دیگه آقای شریفی هم گفتن برنامه صبح بخیر، صبح جمعه با شما و اون جمعه ها که ظهر قصه ظهر جمعه رو میگفت جزو دورانیه که فکر کنم برای دهه 60 ها این یه مقدار خاطرات خیلی شیرین جذاب باشه. من که
شما برای ما دهه 20 ها هم همین برنامه ها خاطر انگیزه، چون ما هم جمعه ها صبح برنامه داشتیم، ما هم زور که میشد قصه میگفتن. خب یه آقای بود که اول با بچه ها سلام شدیم، بعد از آن قصه اون شروع میشد. بعد ما هم دیگه چه بود؟ دوتا رو کاملا یادم
ما دهه 20 نیستیم جا
من خودم دهه 20 هم نه میخوام بنام برنامه که مده علاقه شما ها بود میگم دوره ما هم بود.
ولی آقای فروتن من یه نکته ببخشید میونه کلامتون، الان تلویزیون هولوژ 10 تا شبکه 8 تا شبکه پخش زنده سحرگاهی دارن. الان دوستانی که دوره این میزن دوست دارم نظرشون رو ببینم.
بله سحرگاهی هم ما باز داشتیم.
آره حلاوتی که به نظر من تو اون برنامه سحرگاهی رو
ببینید چه حلاوتی بود.
نمیدونم چرا اون شیرینی و اون لذت تو برنامه‌های تصویری نیست. نمیدونم دلیلش چیه.
ما بزرگ شدیم. سنمونه اون بچه بودیم و اون حلاوت با حلاوت بچگی کودکی و نوجوانی ما بود.
حالا به هر صورت اون حلاوت هنوزم هست. ولی در مورد سوالتون که فرمودین که برای ارتقای برنامه‌های فرهنگی به خصوص در رادیو، ببین به نظر من رادیو گفتگو
بله
از همونطور که از اسمش مشخصه و واژه گفتگو رو یدک میکشه، باید یک جایی باشه که در کنار آموزش دادن که آقای شریفی بهش اشاره کردن، تلاقی اندیشه های مختلف و گفتگو کردن اندیشه های مختلف از زوایای مختلف به فرهنگ.
بله
رادیو گفتگو به راحتی میتواند و این کار رو انجام داده و انشالله در آینده هم یه مقدار ارتقایش بده، این تلاقی، این هماندیشی، این تبادل اطلاعات و تفکرات مختلفی که در حوزه فرهنگ و اندیشه وجود داره. و بارها هم مسئولین ارشد جمهوری اسلامی بهش اشاره کردن، این به نظر من تو رادیو گفتگو بهتر میتواند انجام بشه و به نظر من مخاطبم بیشتر دنبال اینه.
درسته،
چون مخاطبی که با رادیو گفتگو میاد فکر کنم با مخاطبی که برای رادیوهای دیگه هست یه مقدار متفاوته.
بله
بیشتر اهل اندیشه و نمیخوام حالا بگم افراد خاص، ولی بالاخره اونهایی که دغدغه فکر و تفکر دارن میان به سمت این که گفتگوها رو گوش کنن. این گفتگو کردن از زوایای مختلف و دیدن معقولهی به نام اندیشه و فرهنگ به نظر من بیشتر میتواند به ارتقاء مخاطب و اندیشه مخاطب کمک بکنه.
بسیار سپاسگزارم. جان جودوی در ابتدای فرمایششون به جناب رضایی و در حقیقت نسل قبل از انقلاب اشاره کردن، در فرمایشات جناب فروتن هم بود، سه اصل سرعت، صحت و دقت در حقیقت مواردی بود که جناب رضایی در آن سالهای دور حداقل برای بچه‌های دهه 50 و دهه 60 مورد رصد قرار میدن تا این بار در جایگاه یک مدیر و برنامه‌ریز رسانه بتوانند به حلاوت شیرینی جذابیت آن چیزی که رسالت رادیو و رسالت تلویزیون در نظام جمهوری اسلامی ایران هستش دقت و توجه بکنه. خب جناب صابری عزیز، نه اینکه دیوار شما از همه کوچیک‌تره، ولی چون سنتون به نظر میاد که از همه کمتره، من شما رو به عنوان چهارمین نفر در حقیقت انتخاب کردم. زاویه دید شما هم داشته باشیم.
عرض خدمتتون که
همه خاطره بازی کردن، اگه شما هم تمایل داشتید خاطره بازی.
اتفاقا می‌خواستم نقطه عزیمتی رو انتخاب بکنم از دل روایت همه دوستان و برای خود من به عنوان یک شنونده دهه 60 خیلی جذاب بود وقتی روایت تک تک دوستان در ارتباطشون با رسانه رادیو رو میشنوم.
بله
و چه قصه و داستان در اون خیلی پررنگه. یعنی ارتباطی رو ما با رسانه رادیو پیدا کردیم، انگار فراتر از خبر، فراتر از تحلیل، چیزی از جنس قصه در خاطرات ما ثبت شده از رادیو و این مهمترین ویژگی رادیو به نظرم که اون رو تبدیل به یک رسانه گرم میکنه، این که رسانه روایت سازه، رسانه قصه ساز برای ما و تک تک لحظه های زندگیمون که شاید حتی تلخ و شیرینش هم از جنس درد و رنج بوده در مقاطعی، وقتی از معبر امواج رادیو و خاطرات رادیویمون رصدش میکنیم، میرسیم به قصه ظهر جمعه، یادمون نمیاد اون تلخی ها رو، بیشتر شیرینی روایتگری عصر جمعه توی ذهنمون مونده. و این ویژگیه که اتفاقا به نظرم میاد که امروز وقتی در مورد الزامات رادیوی از جنس رادیو گفتگو میخوایم صحبت بکنیم، خیلی مهمه که در موردش صحبت بکنیم.
بله.
در عصری که خیلی با هوشمندی برخی از دوستان رسانه‌ای من عصر جنگ روایت ها میخونند و مطرح میکنند، به نظر من که مهمترین کارهایی که رسانه رادیو میتونه انجام بده خلق روایت های متناسب با فضای ذهنی مخاطب، روایت هایی که مخاطب تشنه اونه و به نظرم میاد که بهترین جای تولدش در دل گفتگوهای اندیشه های داخل مرز هاست و اون جایی که میدونیم از دل این گفتگوها میتونیم روایت هایی رو خلق بکنیم که شاید سالها بعد برای کسان دیگری، نسل های دیگری که بعد از ما میان محل اتکا بشه، کمان که امروز ما تکیگاهمون روایت هایی است که رسانه های از جنس رادیو در گذشته ساختن. دوست دارم یک اشاره به یه مصداق هم بکنم. تولد رادیو گفتگو یکی از برنامه هایی که من به جهت مشغله سینماییم خیلی بهش علاقه‌مندم و به نظرم میاد که در همین ایام کرونایی و 3-4 ماهی که تلویزیون حتی برنامه های سینماییش تعطیل شده و این خلأ خیلی جدیتر محسوسه، برنامه سینما معیار خیلی جدی تونست این خلأ رو پر بکنه. گفتگوهای خیلی جونداری در یکی دو هفته اخیر روی موج رادیو گفتگو رفت و به نظرم خیلی از اونها میتونه راهگشا باشه. این اتفاق مبارکیه، حتما با دست مریضات بگیم برای بچه های رادیو گفتگو، برای بچه های سینما معیار و بهتره که این مسیر ادامه داشته باشه. کم
بسیار جان فروتن، تو این فاصله ای که دوستان داشتن صحبت میکردن من داشتم فکر میکردم که چرا من هیچ وقت پشت رادیو رو باز نکردم، بعد یادم افتاد انقدر بچه شری بودم اومد رادیو و تلویزیون ما اصلا پشت نداشت، من همه رو شیکونده بودم. پس قبلا این کس کنجکاوی اقنا شده بود که دیگه ببینم کسی اون تو هست یا نیست.
بود یا نه بالاخره نمیشه
کنجکاوی نه دیگه، چون شکسته بودم دیدم که کسی اون تو نیست.
من یه چیزم اضافه کنم به حرف دوستان که تاثیر رادیو رو من شخص من انقدر زیاد بود که تصویر سازی رو یاد گرفتم.
دقیقا
چند وقت پیش به خانم جالی اولوف میگفتم، هنرمند سالهای سال رادیو،
درود میفرستیم بهشون،
بله کارگردان رادیو، میگفتم که شماها وقتی که قصه شب یا حتی داستان ظهر رادیو تعریف میکنید، اجرا میکردین، اگر ماجرا توی یک کشتی میگذشت ما حس میکردیم توی کشتی هستین، همه شما بازیگرای اون سالها، و این حس رو به ما منتقل میکرد. یعنی اگر من الان تصویرگرم مال اون سالهاست که از طریق رادیو و حکومتی رادیو و دوران خیلی طلایی رادیو دهه 30 و 40 و حالا هنوز هم، چون رادیو همینجوری داره جلو میره و بعد همینجوری به تعداد بچه خوش اضافه میشه، یعنی یه بچه همه بچه ها دنیا میان، من یکی میره پزشکی میخونه، یکی میره هنر میخونه، یکی میره نقاشی میخونه، اینجوری شده که تعداد بچه های رادیو زیاد شدن الان. خب همه ما، من شخصا خیلی تصویرگری از رادیو یاد گرفتم، بر همین هنوز رادیو بر من اولین علاقه است تو رسانه. یعنی حتما صبح میشم رادیو روشن میکنم ببینم که حالا چه خبر، حالا چی میخوان بگن. گاهی مثلا شده گاهی هرسم میخورم چرا شعر اینطوری خوند، اونطوری باید بخونه. و بعد اون وقتی که نبودم اهل رادیو، حتی تلفن میکردم پیدا میکردم آقا فرمان رادیو پیامو بدین، خان این شعر خوب نخوندی، تو رو خود یه بار دیگه بخون. یعنی اینقدر علاقمند بودم و پیگیر، و گاهی هم فکر میکردم نکنه مثلا میگن تو چقدر پوزیلی میکنی تو کار ما، ولی گوش میکردم و توجه میکردم. و بعد
نه
آها این درود بر شما به من هم نمیده.
آره واقعا فواد دهنوی میگه خودتون بلدید نمیشه سرتون کلاه گذاشت، ولی قطعا منظور من این نبود که تموم کنید.
مثلا کلاس دانش کردیم بعدی که دست از خسته میشیم و درس رو استاد میگفتیم مرسی، یعنی تموم کن درس، حالا نیمتر دیگه مونده بود ولی ما مرسی هره میگفتیم که استاد تموم کنه بره دیگه، حالا مرسی.
سپاس از مهرتون جناب فروتن عزیز. خب جناب رضای بزرگوار، برسیم به باز هم یک بار دیگه یک جایگاه شما به عنوان یک کارشناس رسانه، دو دیگر تجربه‌ای که و کولباری که در حقیقت از این تجربه دارید به دوش می‌کشید، و سوم محوریت برنامه‌های فرهنگی و هنری در شبکه رادیویی گفتگو. در کنار سیاست‌گذاری در حقیقت تبعیت از یک سری از الگوهایی که فعالیت یا کار رسانه‌ای رو داره تعریف می‌کنه، ناگزیر به عنوان بخشی مهم از برنامه‌سازی در همه ساحت‌ها از جمله فرهنگ و هنر در قالب برنامه‌های مختلف گفتگوی فرهنگی ارغنون و خدمت شما که سینما معیار انعکاس و برنامه‌هایی که در حقیقت با رویکرد و بنمایه فرهنگ و هنر داره به مخاطبان ارائه میشه. اما زاویه دید شما سیاست‌گذاری‌هایی که امروز به ویژه در تمام فرمایش دوستان رسانه‌های نوین تلویزیون و و و شبکه‌های اجتماعی بود، رادیو گفتگو برای توفیق بیشتر، اثرگذاری بیشتر در این نمط و سبکی که استواره، باید چه اصولی رو در نظر بگیره؟
من برگردم به اون در واقع مناسبت تقویمی که شما اشاره کردین، که
تمنا میکنم بفرمایید روز روابطتون
روز روابطتون و روز جهانی ارتباطات که در پیش هست. بله. عرض بکنم که در واقع کلمه‌ای که در مفهوم روابطتون به کار گرفته میشه، ریشه لاتینش به معنی همون کامیونیکیشن، ریشه لاتینش رو که ببینیم به معنی در میان گذاشتن و تقسیم کردن.
درست.
این مفهوم در واقع وقتی که شما از رادیو یا از